خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله. آقای عابدینی والا یه مقداری داره شلوغ میکنه. آره خودش داره شلوغ میکنه. این اولا یک فایل صوتی پریروز داده، همون حرفای چرندیات که تو مناظره گفته بود دوباره تکرار کرده که ما گفتیم در رابطه با اینکه اسامی ائمه در بیش از 300 روایت آمده، دوباره میگه ما یک روایت صحیح هم نداریم که اسامی ائمه آمده باشه. یعنی واقعا دیگه برای من محرز شد که این یا آدم زال مزل و معانده، حالا بگیم احمق حیفه، یعنی توهین به احمق هاست. نه واقعا توهین به احمق، چون احمق ها باز بله؟ نه بحث مغرض نیست، بحث این است که اینها بینید اناد دارن، نمیدونم نطفه مشکل داره، تربیت مشکل داره، رفیق بد تأثیر گذاشته درش، چیه قضیهش؟ برای شما عرض کنم فتاوایی که از مراجع نوشتن، با آقای مراجع از اینا استفتا کردن، آقای مراجع بعضی ها گفتن که این حرفه ها خروج از اسلامه، نشان دادم دیروز، بعد شروع کرده نمیتونم چنین و چنانی و نه اینا دروغ گفتن، من همچه عقیدهی ندارم و نمیدونم، گفتم من منکر حضرت رقیه هستم، یعنی همون حرفای خودش رو تکرار کرده. اگر کسی همین وایسش رو نگاه بکنه، کانالش به نام همون عابدین، استاد عابدینی. چرا عابدینی بزنید شما تو تلگرام؟ بله این عابدیه، این عابدیه، اون عابدینیه. بله بله این عابدی، عابدینی، عابدین بیدین هم داریم که مال بچه های اصفهانه، علیهش دارن دیگه حسابی. الان ببینید عابدی که میزنیم آب، ببینید عابدینی اصفهان، استاد احمد عابدینی، بازندیشی دینی. بله بله تو حوزه علمیه تدریس می داشت، حجره داشت، طلبه ها ریختن کتکش دادن، امامش انداختن، حجرش ازش گرفتن، خیلی هم چیز داره. بله
همین بعد از مناظره اتفاق
افتاده؟ بله اینا همه بعد از مناظره هست.
این کتک بعد از مناظره هست؟
نه 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 قبل هست، خیلی وقت تقریبا بیش از یک ساله، یک سال خورده این اتفاق افتاده. حالا شما ببینید این دیگه من میگم که این آدم حیف، آدم بگه احمق، ایشون آمده ما یک اشکالی بیشون ما گرفتیم. عزیزان دقت کنن، ما گفتیم که این چند تا تحریف انجام داده. یک، آمده از کتاب چیز نقل کرده، ببینید حالا تفسیر از آیه ولایت رو اینجا ایشون حذف کرده. ایشون میگه من به نور الثقلین اعتماد کردم. خب ما ثابت کردیم که هم نور الثقلین از کمال الدین نقل کرده. خب خود کمال الدین این آیه را داره، ببینید بله، و اضافه ببینید تبرسی نقل کرده، سید ابن طاووس، همه اینا را همه را ورداشته گذاشته که نار رفته از نور الثقلین آورده. اما یک کسی که میخواد تحلیل کنه روی یک روایت، نمیاد از کتابی که قرن 11 و 12 نوشته شده بیاره. شیخ صدوق 381 برای شما، نور الثقلین حویزی مال 1128 اگر اشتباه نکنم. ببینید اینها میاد به این شکلی میگه آقا من اشتباه نکردم، آقای قزوینی اشتباه کرده، در نور الثقلین این بوده. بابا نور الثقلین تو میگه من که فتوا نداده بودم، ترجمه کردم. خب بابا ترجمه کردی یا اومدی نظر دادی؟ ببینید ایشون اینجا میاد، بعد اینجا میاد میگه آقا این روایت ولایت علی را صاحب، ولی ربطی به آیه انما ولیکم الله ندارد، از آیه نیز ذکری به میان نیاورده. این اناد، این یک زلالت زال مزل. این شما وقتی میای تحلیل میخوای بکنی، شما کتابی که قرن 11 و 12 نوشته شده اینو نمیتونی ملاک قرار بدی. خب ایشون اینجا میاره میگه چه؟ ببینید فی کمال الدین و تمام نعمه به اسناد الی سلیم ابن قیس. خب آقا شما کمال الدین رو برداری یا نداری، غلط میکنی یا تحلیل میکنی. اگر داری خب ببین کمال الدین چطوریه. غیر از کمال الدین در طول تاریخ این همه ما تمام این کتابا رو آوردیم، علامه مجلسی آورده، خود ماحوزی در اربعین آورده، برای شکن تفسیر کنز الدقایق آورده، عوالم آورده، برهان آورده، تفسیر نور الثقلین که در مکتبه اهل بیت آورده. ایشون رفته یک اضافه برای این که تفسیر قمی. خب ببینید آقا
آجا ببخشید،
این ثقلین در واقع حذف کرد خود ثقلین. ببینید این ثقلین چاپ‌های مختلفی داره، در بعضی از چاپ‌هاش این آیه نیست. حالا اون کسی که اون زمان تو برای شما مثلا چاپخانه این حروف می‌ذاشتن اونجا، حالا اشتباه کردن. بعضی از چاپ‌های نور الثقلین هم داره، ولی این رفته به قول از میان 124,000 پیغمبر جرجه پیغمبر چسبیده. یک ضرب المثلی میگن، میگن خلاصه گربه موشه گرفته بود، گفت آقا ماه رمضان است، شما یک یا داوود بگو، اسم یا داوود بیار، بعد بخور که تبرک باشه. چون یا داوود بگه دهنش باز میشه فرار میکنه. گفت نه من یا داوود هم جرجه میگم، جرجه تندانه یه فشار داد تکه تکه کرد. این بابا پاشه برفته از میان خد بستجار داره پیغمبر جرجه انتخاب کرده. خب این همه مصادر. خب شما برید تفسیر قمی ببینید، ایشون آمده چه نوشته؟ علی ابن ابراهیم ذیل آیه 67 سوره مائده نوشته است نزلت هذه الآیه فی منصرف رسول الله من حجة الوداع. درست شد؟ خب به تفسیر قمی رو نگاه کنید شما. ببین و قوله تعالی یا ایها نزلت هذه الآیه فی علی و ان لم تفعل فما. ببینید از اینجا شروع کرده. ببینید تا اینجا عجیبم هست. ایشون در این سایت شما نگاه کنید شما، من که میگم این آقا واقعا حیف ما بهش بگیم احمق. ببینید آمده برای شما عرض کنم، این که مال چیز رو گذاشته اینجا تفسیر قمی. تفسیر قمی کجاست؟ نه تفسیر قمی رو بله که صفحه نگذاشته اینجا، فقط صفحه جلدش رو گذاشته اینجا. ببینید عبارت خودش آورده در اینجا. خب این هست، بفرمایید. خب، کاملا این تفسیر قمیه. من گمانم این گر خودش هم چیزا یا عینکش باید عوض میکرد، درست نگاه میکرد، یا حداقل به خانم بچه‌هاش میگه بیاد نگاه کنیم که چطوریه. این یا ایها الرسول نزلت هذه الآیه فی علی و ان لم تفعل فما بره. قال نزلت هذه الآیه، تفسیر قمی هم که خودش گذاشته روی کانالش صفحه 171، یعنی مشخص این عبارت خودشه. شما ببینید اینی که آورده دیون صفحه کار خودش نگذاشته اینجا. این عبارت خودشه، نزلت هذه الآیه فی منصرف رسول
الله،
اون آیه که مربوط به علی است. در آخرش هم آمده ببینید علی بحث‌های دیگری باز از حواشی خطبه است، حواشی خطبه است، حواشی. بابا اینجا چند تا خطبه مستقله. مرحوم علی ابن ابراهیم آمده یه خطبه مستقل در منا از پیغمبر نقل کرده، یک خطبه در مسجد خیب، یک خطبه در قدیر. ایشون آمده خطبه مسجد منا را آورده، میگه آقا این مسجد خیب از حواشی اونه، قدیر هم از حواشی اونه، یعنی همش رو بینید. سبب بحث‌های دیگری را مطرح کرده است، باز از حواشی خطبه هست. بینید تا ببینید اینجا که وقتی میاد، عزیزان دقت کنن، ایشون آمده آخر خطبه که عمدتاً مربوط به چیز هست، همه اینها رو چکار کرده؟ حذف کرده. آخر خطبه چیز رو ببینید اینجا بعد از این که ببینید تا ایشون و انا من الشاهدین رو در کتابش آورده از تفسیر علی ابن ابراهیم. پس تفهمه عمر فقام من بین اصحابه فقال هذا من الله و من رسوله، قال رسول الله نعم من الله و رسوله و انه امیر المؤمنین امام المتقین قائد القر المعجلین. اینو برداشته حذف کرده نیاورد. این اسمشه چی میخوام بگذاریم این رو ما؟ بگیم حماقت، منت کردم به احمقات توهینه. بگیم نفهمی به نفهمها توهینه. بگیم جهالت به جاهلین. این غیر از اینا چیزی دیگری نیست. ببینید این سال 76 این رو 180 این صفحه رو ما باید دوباره چیز بکنم که صفحه 180 عزیزان دقت کنن. فخرج رسول الله من مکه یرید المدینه، این صفحه 172. اللهم وال من والا و آدم ونصر من نصره تا کجا و انا من الشاهدین. خب و انا من الشاهدین عبارت اصلش که حضرت می فرماید که امام المتقین امیر المؤمنین غایر اینا رو برداشته حذف کرده، جزء خطبه است دیگه. این مشخص یک بحث عناد با اهل بیت، این دیگه بحث علمی نیست. این ما نمیتونیم توجیهی بکنیم. من همین هر شب یکی از مسئولین رده بالایی که تو قضایاش هست گفت نظر شما چیه؟ کدام نظر من است که این مصداق زال و مزل. 6 ساعت بحثی که ما کردیم با ایشون ثبت بر این که این آقا مصداق زال و مزل، بیش از این من. خب از جای ایشون دستور گرفته غیره، گفتم برای من محرز نیست که جای دستور گرفته باشد غیره. گفتن آن حرف خودشه یا کسی الگا کرد؟ گفتم نه، حرف خودشه، کسی هم الگا نکرده بهش. خب ببینید اینها، من اونجا هم گفتم حرفایی که تو میزنی هم از حرف عمر ابوبکره. اگر چنانچه درست بود فمن الله و رسوله، و اگر غلط بود فمنی و من الشیطان و الله و رسوله برای آن من. هیچ فرقی حرف تو با حرف عمر ابوبکر نیست، هر دو یک چیزیه. نه واقعا اینها نمیدونه آدم با اینها به قول چه کار بکنه. اون یک سفر رو من چیزشو نیاوردم اینجا نمای چیز بکنه. بله، خود آیه چیز نقل میکرد، آیت الله رضوان نوری رضوانو حفظه الله، گفت امام که از سال 42 از زندان که آزاد شد، ما رفته بودیم خدمت ایشون، دیدن ایشون، اکثر اساتید بزرگان بودن. از قزوین هم امام جمعه قزوین آمده بود، آیه شهیدی، و خیلی آدم مقتدری بود ایشون. یعنی زمان شاه شاید یکی دو جا نماز جمعه میخواندن، یکی هم آیه شهیدی بود. گفت امام دو سه مرتبه گفت ما همه چه برامون قابل حله، ولی این طلبه هایی که میرن ساواک تو دار و ترویج، اینها رو ما نمیدانیم چه کار کنیم. گفت مرتبه دوم سوم که ما گفت نمیدانیم چه کار کنیم، آقای شهیدی گفت آقا اینا رو بیدید ما بریم قزوین یه کارشون میکنیم. گفت ما اولین بار بود دیدیم امام با قهقه خندیدن. ما تا به حال خنده بلند با صوت بلند امام رو نشنیده بودیم. حالا آقای شهیدی خدا بیامرزدش اگر بود خلاصه. بله سلام علیه که گرمی میگه. تا خودش هم که ما حاضریم بریم قزوین برای مناظره، ولی رفقاش گفتن آج آقا روی ما حساب نکنید. خب دیگه چه کار باید کرد دیگه؟ ولی خب اونی که هست، این روز وظیفه ما در برابر این قضایا چیه؟ حوزه های ما خوابه، ببینید حوزه ها خوابن. وقتی اگر ما همون ولم یناد به شیء کما نودیه بالولایه را رعایت کنیم، اینطور افراد تو حوزه های ما تربیت نمیشن. و اگر آمدی همچه حرفی زد، شاگردش بلند شه همونجا تو دهنش بزنه، اعتراض کنه از نظر علمی که آقا چرا شما دارید همچه کاری میکنید، خب قطعا دیگه دنبال این قضایا نمیره. یک سری هم مقصر همون شاگردانی هستن که پای درس اینها می نشینن و خب ببینید نمی
جا می داد
چی می رفت تفاهمی کرد. ببینید بحث سر این است که بابا ما از اول بچگی یاد گرفتیم که ائمه علیهم السلام منصوب پیغمبرن، منصوب خدا هستن. این دیگه مطالعه کردن نمیخواد. وقتی من قزوینی آمدم اینجا گفتم آقایان طلبه ها، پیغمبر منصوب خدا نبود، علی منصوب پیغمبر نبود، باید همه اعتراض کنن بابا چه حرفی داری میزنی شما، دلیل چیه؟ خب ما چند بار بهش گفتیم آقا شما که میگید ائمه منصوب نبودن، چه دلیلی داری شما؟ چیزی داری؟ پیغمبر گفته، علی گفته، ائمه گفتن ما منصوب نیستیم. آخو شما یه دونه گفتن با روایت ضعیف جعلی برای ما بیار که امام صادق فرموده باشه من منصوب خدا نیستم.
آجا موقعی که خودش ادعا میکنه که هیچ روایتی نیست، در واقع نه از روایت سر در میارن، نه از لحاظ بحث رجالی سر در میارن
دیگه. نباید اصلا تمام اون شاگرداش باید محاکمه بشن. اون شاگردا که میرن درس این بابا که اینقدر این آقایان بی خبرن از همه جا، این بابا وقتی میگه این خیالشون هم نیست. یعنی 50% هر کجا فساد بوده، فساد عقیدتی بوده، 50% مال اونهایی که قبول میکنن هورا میکشن دنبال سرش میرن. 50% هم مال اون کسی است که بدعت میگذاره. اگر کسی بخود شما ببینید علی محمد باب آمد گفت من نایب امام زمانم، یه عده قبول کرد. دید نه، مردم هر کی میگه آقا من اصلا خودم امام زمانم، قبول کردم. یه مقدار گذشت گفت مثلا من پیغمبرم، همه قبول کردم. بعد آخه من خدا هستم، پیغمبر فر. خوب ببینید وقتی میبینه یک سری احمقی همج و رعایی دنبال سرش هستن، هر کی میگه اونام قبول میکنن، اونام همینطور سنگر به سنگر میره جلو. فردا این بابا میاد این رو ادعا میکنه، فردا ادعای دیگری، پس فردا ادعای دیگری. آقا تازه ورتاش رساله عملیه نمیشه برای جوانها. واقعا من به نظرم ایشون اصلا صلاحیت تدریس و تحقیق نداره تا چه رسد که بیاد فتواس الفبای رجال رو بلد نیست. آقا الفبای مباحث اجتهادی استنباطی رو بلد نیست. آسمان را به ریسمان، والله ابو حنیفه در استنباط هزار شرافت داشت از این، یعنی حداقل میخواست قیاس و برایش استحسان داشته باشه، قیاس استحسانش یه چیزی بود، یک ربطی به هم داشت. من میگم آقا از کجا شما داری میگی بنی امیه نسب را مطرح کردن برای علی، بعد برای خودشون استفاده کردن؟ روایتی دیدید بنی امیه گفتن؟ این افترا نیست؟ جوابی که من داد، آقا بنی امیه صاحب النبی را میکشتند، پس معتقد بودند علی منصوب پیغمبره. شما ببینید استدلال را، شما ببینید. خدا میدانه اگر ابو حنیفه زنده بود در اون جلسه یه لگد میزد به سینه ایشون که آقا این چه نحوی استدلال کردنیه. یعنی اصلا من تعصب خوردم که این همه تلاش کردیم. خب یک سال ما داریم تلاش می‌کنیم مناظره را انجام بشه، با خیلی‌ها رفتیم التماس کردیم، ریش گرفتیم، خواهش کردیم، و من تا شاگردای خودم، نه شاگردای شاگردای خودم هم میرفتن اونجا، برایشون اضافی بوده. یعنی ما تصور کردیم که قول مرم علی آباد یا عمر آباد شهره، ولی ما رفتیم اونجا دیدیم که نه، شهر که نیست، دهکده هم نیست. خب نه، اصلا ایشون میگه ما دلیلی بر نسب نداریم، یه دلیلی بر نسب نداریم. نه اصلا میگه نسب مال کسی است که نقص دارد. من عبارتاشو آوردم دیگه. ایشون میگه نسب، ببینید بس سر این که برای شما عرض کنم چیز هست نیست عزیز من، عبارت رو شما نگاه کنید. البته در این جلسه ببینید بگی نسب کار غیر عاقلانه و غیر عادلانه است. این عبارت شما ببینید. بله ایشون، بله ببینید، معمولا افرادی دنبال نسب هن که خواهان کار غیر عاقلانه و غیر عادلانه و میخواهن از نسب به عنوان پوششی بر کارهای خلاف خود استفاده کنن. خب معاویه و یزید نیاز به نسب دارن تا غلطکاری‌های خود را بپوشن، اصلا نسب زیر بار نمیریشون. یا برای شما عرض کنم علی از نسب استفاده نکرده ولی خالد استفاده کرده. بنی عباس آمدن، یعنی احتمالاً خلفای اموی عباسی مسئله نسب را تقویت کردند که بتوانند خود را نسب شده از رسول خدا بدانند. خود ما دلیل شما چیه؟ خب آقا صاحب النبی. خب بابا این شما ملاحظه کنید عزیز من، کلمه نسب در احادیث معصومین، ان الله امرنی ان انسب لكم امامكم، روایت صحیح، خلفت علیا و نسبته لهم و جعلت خلیفتا فی امامی و بله فی امتی و امامن. باز روایت صحیح، یعنی دونه دونه ما اینها را همه بررسی سندیش اونجا بهش نشان دادیم که آقا این حرفی که شما داری میزنی، بینید تمام اینها را من اونجا نشان دادم، سند الحدیث علی ابن فلان اینا را هم آوردم، تو خودشم دید همه اینها را. یا باز شما ببینید امرنی الله فی القدیر به نسب اخی علی امیر المؤمنین، میگه علی نگفته دنبال نسب، شهد و نسب رسول الله ایای للناس به قدیر خون به امر الله، که از این بهتر، اینم سند حدیث. ما آمدیم اینا را این دار پشت پرده گذاشتیم که دیگه خیلی زیاد چیز نشه. علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، حماد ابن عیسی، سلیم، همه باز روایت دیگر. فنسبنی للناس به قدیر و خم، اینا فرمایش علی، علی نگفته من چیزم، نسبنی لهم علمن. امام باقر ان الله نسب علیان علمن. امام صادق ان الله نسب الامام کل ما مزا منهم امام نسب من عقب امام. باز امام صادق لان الله ورز نسب الامام علمن. باز النبی ما هو بمجنون فی نسبی امیر المؤمنین. دیگه به چه عبارتی ائمه بگن اینها را، به چه تعبیری بگن برای ما که ما بخواهیم اینها را قبول بکنیم؟ میگه نسب کار قیصر، این بوی ارتداد ازش میاد. واقعا درست عاقلانه دقت بکنه بگه نسب کار غیر عاقلانه و غیر عادلانه هست، این بوی ارتداد توش میاد. این کار آیه الله اعلم حیث ید الرسالته، این همه روایات ما از معصومین ما داریم، یکی دوتا نیست، شاید بیش از 50 روایت واژه نسبه در اونجا از زبان پیغمبر، از زبان امیر المؤمنین، از زبان ائمه سلام الله علیهم آمده. خب این داره ما چکار کنیم؟ ما اینا را بگیم همه دروغه؟ بله، بحث ما در جلسه گذشته در ضوابط رجالی بود. اینا را انشاءالله عزیزان یه مقدار تو بحث رجال خوب کار کنن. من معتقدم همینطور که بارها عرض کردم این کتاب المدخل رو بگیرن، هم مطالعه کنن، هم مباحثه کنن، هم تمرینهاش رو حل کنن. بله چون؟ بله 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 دوست من مفته مفته. بله این رو دوستان برای شما عرض کنم بگیرن، تمرین هاشو حل کنن. ما 3 تا 18 درس پایه 8 9 10 هر درسی یه تمرین گذاشتیم اونجا و من تضمین می کنم اگر کسی این تمرین حالا حل کنه خودش یک متخصص رجالی میشه. ببینید اینم مثل رانندگی میمانه علم رجال. شما اگر مباحث رو مثل حمد سورم حفظ کنید، مثل این که آیین نامه راهنمای رانندگی حفظ کردید، به شما بگن آقا این سویچ ماشین را بنداز، نمیتونید برید، اصلا نمیدونید چطوری هست اصلا. ولی اون راهنمای رانندگی رو باید یاد بگیرید، بعد کنار یک مربی بنشینید، آقا سویچ رو اینجا بگذارید، تکان بدید، استارت بزنید، این کلازشه، این ترمزشه، این چیه، این چیه، یه 4 تا ماشین این ور بزنید، اون ور بزنید، یه پیرزن زیر بگذارید و غیره، خلاصه تا بشید راننده. تو کار رجالی هم بحثهای علمی 30% یا بگیم 20% تمرین 80%، یا نه بردارید کافی را از اولش 50 سند کافی رو بررسی سندی بکنید دونه دونه. من قول میدم بهتون یقین داشته باشید 50 روایت کافی رو بررسی سندی کنید، خودتون میگید استاد و متخصص در رجال. و شما بینید تو تفسیر بینید شما نیاز به رجال دارید، این همه روایات ضعیف جعلی تو تفاسیر ما دارید الا ماشاءالله. کتاب‌های تفسیری ما شاید بیش از تمام کتاب‌های ما روایات ضعیف دارند. شما تو کارهای کلامی برید، بحث‌های اعتقادی، توحید شیخ صدوق همه روایته، کمال الدین همه روایته، براش غیبت نعمانی روایته، غیبت شیخ طوسی روایته. و هر کتابی شما میرید تو مباحث کلامی همه روایته. خب بخواد این روایت رو بگید آقا امام اینطوری فرموده، قبل از اینکه شما بحث سندی بکنی حق نسبت دادن متن به امام رو نداری، خلاف شرع حرامه. شما احتمال میدید آقا این راوی ثقه هست، احتمال میدید راوی ثقه نیست، حتی قبل این احتمال رو شما میدید که با این احتمال بدون بررسی شما بیاد امام صادق اینطوری فرموده، آیا این از نظر از همتون سوال میکنم دیگه، آیا این شرعاً صحیحه یا صحیح نیست؟ تو منطقم خواندیم اگر دو تا احتمال آمد، احتمال پایین‌تر نتیجه تابع اخص مقدماته. ولذا تعبیری که از ائمه سلام الله علیهم است، اذا حدثتم، تعبیر حضرت امیر، فسندوه الی الذی حدثکم به، سند رو بررسی کنید، این کان صادقن فلکم و این کان کاذبن فعلی. این همه ائمه علیهم السلام تأکید دارن از ثقات نقل بکنید، نسبت به کذابین و وزائین این همه روایت در مذمت اینها هست. ائمه علیهم السلام تو مسائل اخلاقی اینها در مرحله بالای کمال بودن، معمولا بدیهای افراد رو رو نمی کردن. ولی در بحث روایت شما ببینید چقدر اینا سختگیر بودن. آبرو حیثیت برای جعالین و زائین و کذابین نذاشتن. ما منا الا و معه احد یکذب علی، هر یک از ائمه ما گرفتار کذابین بودیم. و از این بهتر یا این روایت یونس بن عبدالرحمن میگه لقد وافیت العراق، عراق را زیر رو کردم، تمام کسانی که از امام باقر و امام صادق و ائمه قبل روایت داشتن جمع کردم، یک دایره المعارف احادیث، اومدم خدمت امام رضا. آقا امام رضا این دروغه، این دروغه، این دروغه. بگو بسیاری از روایاتی که من ضبط کرده بودم حضرت رد کرد. بابا ما یه مقداری این انصاف رو رعایت کنیم. ولذا این به درد نمیخوره. ببین اینجا این که ما بیاییم لقمه یا آماده بگذاریم به دهنمون، خب درایت نور آمده عمدتاً احادیث کتب اربعه رو روش کار کرده. شما 90% روایات شما در مباحث کلامی و اعتقادی ربطی به کتب اربعه نداره. و اضافه این آقا اجتهاد اون آقایان هست. من موارد متعددی روایت ضعیف آقایان استدلال کردن که صحیح، بعضی وقتا روایت صحیح آقایان گفتن ضعیفه، بر مبنای نظر خودشون آوردن. شما باید خودتون در رجال صاحب نظر باشه. بابا این سهل ابن زیاد ایها الناس، بدانید خود شیخ طوسی در فهرست میگه ضعیفون جدن، در رجالش میگه ثقتون. خب چیکار باید بکنید شما؟ حرف شیخ طوسی را در رجال قبول کنید یا در فهرست قبول کنید؟ رب و راون ما در حاشیه کتاب سماع المقال لیستی از اینها را آوردیم که نجاشی میگه ثقتون، شیخ میگه ضعیفون، شیخ میگه ثقتون، نجاشی میگه ضعیفون. خب اینا رو ما باید ببینیم یک مبنای درست رجالی داشته باشیم، همونطور که در اصول مبنا داریم، در برای شما مسائل اعتقادی مبنا داریم، در فقه مبنا داریم. این رو باید در رجال هم صاحب یک مبنایی باشیم که بر این مبنا ببینیم آقا اینی که نزدیک 2000 روایت داره اینا رو ما چکار باید بکنیم. ابراهیم و هاشمی که یک نفر از بزرگان ما توثیق نکردن، نه نجاشی، نه شیخ، نه کشی، نه برقی، نه هیچ کدامشون، نزدیک 7000 روایت ما ازشون داریم. 7000 روایت نه 7 تا، نه 700 تا، نه 1000 تا. خب بخواهی چه کار کنید شما؟ باید این روی مداری بریم بررسی کنیم، تفلیلش روشن کنیم. فلان آقا آقای خویی بعد از 1400 سال آمده گفته که سگتون، تو آقای دیگری هم گفته آقا غیر سگه از توسیگی نشده در بارش. خب بینید اینها رو من تقاضا دارم از عزیزان تو بحث های رجالی ورود پیدا بکنید. دیروز من یکی از همین منصوبین ما که در درس یکی از این آقایان خارج فقه اینها دارن میگفت این آقا وقتی میاد به بحث رجالی که میرسه اول چیز رو میخوانه یکی دوتا میگه ما بقیش خودتون بذارید بررسی کنید. خب آقا اینم شد فقه. آقا فقهی که دیگه بر روی روایات ما استواره دیگه. حتی شما به اصول بخواد برید، شما اصول عملیه یا لفظیه یک سری از اینها بر محور روایات استواره. اگر این روایات بررسی سندی نشی لا تنگز الیقینه بشک بل انگز الی یقین آخر، ببینیم مثلا سندش چیه، روایتی داریم یا رب مشهور لا اصل له. الا ایها این بحث رو که الان ما دیگه تقریبا یکی دو تا بحثم بیشتر ما نداریم از این بحث رجالیمون، اینم دیگه من فایلش رو انشاءالله ما میگذاریم روی همون کانال فقه مقارن، دوستانیم داریم مطالعه بفرماین. و من تصمیم دارم با توجه به بحث هایی که از ماهتم با خود دوستانم یک مشورتی هم داشته باشیم که ما یکی از بحث هایی که خیلی ضرورت داره که ما چه در بحث فقهیمون چه در بحث های دیگر که اصلا ادله سنت چیه. الان این قرآنیون یک فتنه ای شدن در کشورهای اسلامی که میگن آقا ما سنت ظنی صدور، قرآن گفته این نزن لا یغنی من الحق شیئا، ولذا ما هیچ سنتی نمیتوانیم عمل بکنیم. مثل آقای درآیتی و غیره میگیم آقا نماز صبح چه کار میخوایی بکنیم؟ بگیم نماز صبح قرآن گفته نماز بخوانید، طبیعت نماز خدا از ما خواسته، صبح یک رکعت هم نماز خواندیم واجب از گردن ما رفته، عربی خواندیم، فارسی خواندیم، ترکی، لوری برای شما عرض کنم، دست بسته خواندیم، با وضو خواندیم. خب ببینید اینها دیگه بحث های حوزوی ماست که گرفتاریم ما. متاسفانه من در میان شیعه هر چی گشتم یک چهار نفر آدم استخاندار بیان در برابر قرآنیون قد علم کنن جواب بدن، من تا الان پیدا نکردم. اگر دوستان دیدن برای ما خبر بدن. بله یک آقایی که از رفقای ما بود، آقای حسینی ورجانی که قبل از انقلاب با ما میومد درس آیان مراجع، بعد رفت تابع سید مصطفی طباطبایی شد، 18 سال ناشر افکار قرآنیون بود، بعد اومده برگشته چند تا مقاله علیه اینا نوشته. مقاله هاشم خلاصه نه گرسنه ای را سیر میکنه نه تشنه ای را سیراب میکنه. خب البته بضاعت علمی اینم ایشون همینه، بضاعت علمی ایشون در همین حده، بازم جزاه الله خیرن همین اندازه. ولی شما به کشورهای عربی ببینید اینها چقدر رساله ارشد دارن، رساله دکترا دارن، کتاب نوشتن در رد قرآنیون. همین آقای برای شما عرض کنم چه بود، اولین کسی که در مصر آمد، بشه شما بگید من بگم جان، نه نه اون روز من گفتم خدمت آقایان، من اسمشم الان خوابم که به هم میریزه اسامی از ذهن من میره، یعنی اول کسی بود در مصر بحث قرآنیون رو مطرح کرد، گفت سنت ملاک نیست و پیغمبر هم حکومت سیاسیش از مردم انتخابی انتصابی نیست. دانشگاه الازهر اومد سطح سه داده بود بهش، ارشد باطل کرد، تدریسش ممنوع کرد، از الازهر اخراج کرد، نماز جماعتش تعطیل کرد، یعنی تمام مناصبش از دستش گرفتن. یعنی اینقدر غیرت دارن اونا بابا. این رو دیگه بگید شما دیگه بابا، دیگه یک دفعه ما میاره میگه آقایان برای شما. نه نه بابا اصلا صوفیارم قبول ندارن. نه بابا عزیز من، بله برای شما عرض کنم علی عبدالرزاق، این آقا یاد آقایان باشه دیگه بعد از این دیگه ما ذهنمونه، کتابی داره اسلام و اصول الحکم، همین چرندیات رو. ولی اینقدر دانشگاه الازهر الان شما ببینید در خود عربستان سعودی چقدر کتاب و مقاله نوشتن علیه قرآنیون، در اردن نوشتن، در بحرین، در کویت، تمام کشورهای اسلامی در برابر قرآنیون واقعا قیام علمی مردانه کرده. ولی متاسفانه ما فعلا خوابیم، این آقایان دارن خلاصه چهار نعله میدون. من نظرم این بود که یه مقداری بتونیم ما 10-15 جلسه کلن ببینیم مدرک سنت از قرآن، که آیا قرآن به ما هو و قرآن سنت را تثبیت کرده یا تثبیت نکرده. از ما کاری به خود سنت نداریم، ما آیاتی که میاد میگه گفتار پیغمبر حجته، این آیات چیه؟ اقوال علمای شیعه رو ببینیم، علمای اهل سنت رو هم ببینیم، حتی قلیه مطلبی تو جیبمون داشته باشیم که اگر با این آقایان یک جایی برای شما از کنم برخورد کردیم بتونیم 4 تا آیه برای اینها استدلال کنیم. و اضافه سنت متواتر و مستفیض درباره مشروعیت سنت رسول اکرم داشته باشیم. این یک بحثی که ما باید انجام بدیم که امروز کل جهان اسلام گرفتار شه، فقط ایران نیست ها. اگر ما 4-5 قرآنی تو کشورمون داریم، در کشورهای عربی 100-200 هستن اینها. بحث دیگر که آیا حکومت سیاسی پیغمبر انتخابی بوده یا انتصابی بوده. حالا ائمه رو ما فعلا کار نداره، ائمه مال ماست. الان همین قضیه هم در کشورهای اسلامی شده مغزل و فتنه. اینها مقالات متعددی، کتابها و رساله ها نوشتن بر این که آقا پیغمبر اکرم همان گونه ای که ولایت تشریعی داشت از طرف خدای عالم منصوب بود برای ابلاغ احکام، منصوب بود برای اجرای حکم و تأسیس حکومت. حکومت پیغمبر، حکومت سیاسیش انتصابی بود، انتخابی نبود. حالا ما با دوستان خواستیم مشورت کنیم کدام یک از این دوتا را جلو بندازیم. هر کدام را آقایان نظر میدن، ما از هفته آینده به جای این بحث رجالیمون میخوام این رو انجام بدیم. بله؟ اولی آقایان همه نظر دارن. اول اونا که موافق اولی دست بلند کنن. دومی اونا نه، اولی بیشتر رای آورد، اولی بیشتر موافق. بله اللهم سبحان الله جان. اینها میگن آقا نماز، اینا سینه به سینه نماز برای ما آمده، همین کفایت میکنه، ملاک روایت نیست. السلام علیکم و رحمت الله.